أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به عقد بیمه بود که عرض کردیم که ابتدا کلمات بزرگان رو بخونیم در تحلیل عقد بیمه، بعد بررسی کنیم آن را. اول از منهاج الصالحین مرحوم آقای حکیم شروع کردیم، جلد 2 صفحه 153. ایشون چند فرض رو مطرح کرد. فرض اول معاوضه بود. فرمودن اگر بیمه گذار، یعنی بیمه کننده که ازش عربا تعبیر میکنن المؤمن، المؤمن بیمه شونده میشه المؤمن له. اگر مؤمن بیمه گر، آقا با شما اختلاف داره، میگن اونی که بیمه میکنه میشه بیمه گذار. بیمه شونده بیمه گذاره، پس با هم یکی شدید. بسیار. بیمه گر المؤمن در مقابل بیمه شونده که به قول شما میشه بیمه گذار، میشه المؤمن له. فرض اول این است که بیمه گر مؤمن یک عمل محترمی انجام بده، نه صرفا رو کاغذ یه تعهدی بده که هر وقت آسیبی دید ماشین شما من خسارت پرداخت میکنم، نه، الان بیاد یک عملی انجام بده در رابطه با این مورد بیمه، و شما در مقابل این عمل محترم او پول پرداخت میکنید، این میشه معاوضه. و جبران خسارت میتونه شرط بشه در ضمن این معاوضه، که من به نظرم این متعارف نیست. قراردادهای بیمه در هنگام قرارداد متضمن عمل ابتدایی از طرف بیمه‌گر و اون شرکت بیمه نیست. حالا عرض میکنم فرض دوم این است که هبه مشروطه باشد. شما ماهانه 50,000 تومان هبه میکنید، همون بار اول که هبه کردید شرط میکنید بر اون شرکت بیمه که اگر خسارتی به ماشین من وارد شد شما خسارت را جبران کنید، میشه هبه مشروطه. خب این هبه مشروطه نافذه، منتها دو تا اشکال داره که باید حل بشه، چون این هبه مشروطه در کلمات آقای خویی آمده و ظاهرا تحلیل ایشون از عقد بیمه، قرارداد بیمه، همین هبه مشروطه است که بعدا خواهیم خوند. دو مشکل داره این هبه مشروطه که باید حل بشه. یکی این است که خب هبه جایزه، نه لازم. اگر شما پول رو پرداخت کنید به شرکت بیمه و هنوز او کاری نکرده است، منتظم هست به تدارک خسارت ولی هنوز کاری نکرده است، هنوز اصلا شما خسارتی ندیدید، یا خسارت دیدید خدای نکرده ولی هنوز او که چیزی پرداخت نکرده است، خب چرا این هبه لازمه باشد؟ هبه جایز است، او که از ارحام من نیست، قصد قربت هم که من ندارم در این هبه، مگر عین مال تلف بشود. که خب طبعا اگر پول را به بانک بگذارد معنیش قرض دادن به بانکه که حکم تلف عین رو داره. قرض وقتی شما میدید پولی را، عینش میشه ملک اون مقترض، تلف حکمی پیدا میکنه. ولی اگر هنوز عین موجود است، این هبه لازمه نمیشه. که اینجا تلاش میشه گفته بشه که نفس تعهد شرکت بیمه به این که اگر تو خسارتی ببینی من جبران میکنم، خود این نفس تعهد عوضه و با همین تعهد او هبه معوضه میشه و هبه معوضه لازمه نجایز، که اینو باید بررسی کنیم. آیا همه جا قبول شرط توسط متهم همین دور است؟ هبه را معوضه میکند یا اگر وفاء به شرط کرد بعدن هبه معوضه میشود؟ این بحث مهمی است. دوم، رو مبانی مثل آقای سیستانی که بعید نیست آقای خویی هم نظرشون همین بوده، شما پول که نقد پرداخت نمی کنید، معمولا کارت به کارت می کنن. الان خب شرط صحت هبه قبضه، قبض ندادید پول که اینها مشکلات هبه مشروط است، در حالی که اگر معاوضه بود این مشکلات نبود. فرض سوم در منهاج آقای حکیم است مصالحه. حالا این که آقای حکیم مطرح کنه شرط فعله و یشترط علی المتهم دفع مال آخر، شرط نتیجه اشکال داره که بگه که من به شما این مبلغ رو پرداخت میکنم که اگر من خسارتی دید ماشینم مالک باشم در ذمه شما مبلغ جبران خسارت را، نه مالک اون مبلغ باشم، بشه طلبکار بشم هم از شما، اون میشه شرط نتیجه دیگه. اون خب شرط نتیجه مستلزمه تعلیقه که اگر من خسارت ببینم اون وقت مالک بشم در ذمه شما این مبلغ. این یک مشکلش تعلیقه. مشکل دیگرش اینه که شرط مشرع نیست. همین الانم بدون تعلیق من بگم من به شما 100,000 تومان میدم به شرطی که مالک بشم در ذمه شما، مثلا فرض کنید که 100,000 تومان که یک ماه دیگر به من بدهید، شرط اشتغال ذمه که سبب اشتغال ذمه نیست، اشتغال ذمه سبب خودش را میخواهد، ولی زن اینا شرط النتیجه نمیگرن، شرط الفعل میگرن. فرض سوم مصالحه است، مصالحه میکنن این بیمه شونده با اون بیمه کننده، مصالحه میکنن، میگن شما هر ماه این مقدار پرداخت کنید، ما هم به شما در فرض خسارت ماشین این مبلغ را پرداخت میکنیم، یا بعد از بازنشستگی هر ماه به شما فلان مبلغ را میدهیم. بعد میفرماید ولعل هذا الاخیر هو المتعارف فی هذا العصر، و این نیست که متعارف در بیمه همین فرض سوم باشد. مرحوم آقای صدر در پاورقی منهاج فرمودن اتفاقا یک فرض چهارمی است، ظاهرا او متعارف هست در قرارداد بیمه، و اون انشاء زمان عهده است. شما که میایید قرارداد میبندید با بیمه، حالا راجع به بیمه ماشین میگید شما نسبت به این ماشین زمان عهده پیدا کن، یعنی مسئولیت این ماشین با توست، اگر خسارتی دید شما مسئول هستی به تدارک آن خسارت، نه زمان ذمه ها. زمان ذمه
اون عقد زمان شرعی است که در بین فقهای شیعه به معنای نقل و ذمت الی ذمه هست، که شخصی بدهکار است، شما میگید که من به جای او بدهکار میشوم، نه ذم و ذمت الی ذمه، که هم او بدهکار باشد هم شما، که عامه میگویند. نه، زمان عهده اینه که زمان عقلایی است، تعهد، بدهکار نمیشه، متعهدی. و زمان عهده در اعیان هم میاد. شون میفرماد و یشیر و الی صحت مثل ذالک بعض الروایات ایزن و ظاهر ان المرتکز عرفن فی التأمین هو انشاء هذا المعنى. ایشون کلن از این نظریه استفاده میکنه تو فقه، برخلاف مشهور مثلا میگن حمام که میرید، قدیم که اول پول نمیگرفتن که، حالا بخوای بری استخر اول حساب میکنن ها، حالا اگر استخرم بعد حساب کنن همین پس پیش میاد. مشهور میگفتن اباحه به عوض. حالا حمام مثال بزنیم، یاد قدیم ها بکنیم که حمام عمومی ما رو میبردن کوچیک بودیم، خب میرفتن حمام، بعد میومدن حساب میکردن. مشهور میگفتن این اباحه به عوض هست، ولذا فروعی پیش میومد اگر این آقا بنا نداره پول حمامی رو بده، غسلش باطله، ولو بعدا پول حمامی رو هم بده، بنا داره پول حمامی رو از پول حرام بده، ولو بعدن از پول حلال بده. مشهور میگفتن بنا داره پول حمامی رو از مال خمس نداده بده، خمس پول رو نداده، میخواد پول حمامی رو از او بده، این پول حرومه، غسلش باطله. که آقای خویی میگفت نه، چون حمامی مؤمنه و اخبار تحلیل خمس میگیره او را، شما خمس میدی، میدی به حمامی، بر حمامی حلاله، اونم که دنبال پول حلاله، چه اشکال داره ولو شما خمسشون ندادید. برخوردشون با این مسئله برخورد اباحه به عوض بود. حالا صغرا شما ایراد داشتیم، گفتیم اصلا شما حمامی ها رو همه رو حساب کردید، نمیدونم شاگرد زرارته بینه اعیه، بابا حمامی ها فرم میکنن، حمامی تو بعضی محلات بعضی از شهرها اصلا دنبال مال حروم هم. اصلا همه مشتری هاشون الوات و اوباش هم، قمارباز ها و نمیدونم اشرار و دوز ها و. اون مهم اینه که پول بهش بدی، دنبال این نیست که حلال حرامه. یک سری حمامی ها دنبال پول حلال عرفی هم، دزدی نباشه، رفتی آواز خوندی پول گرفتی، حلال عرفیه دیگه، خمسشو ندادی، حلال عرفیه دیگه. بعضی ها هستن دنبال حلال شرعی هم، ولی افراد فرم میکنن. اینا همه به خاطر اون بود که ذهنیتشون اباحه به عوض بود، و حضرت کبرا گفتن حمامی اباحه به عوض میکنه، و تو صغراش وقت بحث میکردن که این بحثا پیش میومد. آقای صد تو تعلیقه منهاج گفته بابا اصلا اباحه به عوض نیست، اباحه به زمانه، اباحه به زمان. حمامی میگه آقا من دو جور اباحه میتونم بکنم، اباحه مجانیه، دوستم میاد دوستش دارم، اصلا خودم میگم فلانی هر وقت شما بیه حمام قدم روی چشم، و هم میگه که آخه من شرمندم، دیدی که ما پول حمام نداریم. یکی از آقایون میگه فیضیه بودیم، نهار نداشتیم، حالا اسمم بیاریم ابن علی، آقای منتظری میگه ما با این مطهری هم عضو بودیم، زور شد نهار نداشتیم، گفتیم بریم، یا آقای بود نجف آبادی بود، دیدیم داره تو فیضیه قدم میزنه، یا فیضیه یا دارالشفا، گفتیم بریم از او یک پول قرض بگیریم بریم نهار بخوریم. رفتیم گفتیم پول داری به ما قرض بدی؟ گفت والا من جنوب شدم پول غسل جنابت رو ندارم برم. همون دنبال یکی میگردم که پول غسل جنابت رو ازش بگیرم برم همون. حالا مقصود اینه که اینو مقصود این آقای صد میگه که بابا اصلا اباحه عوض نبوده، اباحه به زمان میگه. یه وقت طرف اباحه مطلق مجانیه میکنه، دوستش میگه بابا پول نداری فدای سرت بیا برو همو، هر وقت داشتی بده نداشتی هم نده. یه وقت اینجوره. یه وقت اباحه معزمانه، اباحه معزمان یعنی آقا مصرف کن بدهکار بشو. حالا بدهکاری تو میخوای بدی میخوای ندی یه بحث دیگه ایه. اباحه معزمان بشه دیگه قصدم داشته باشی پولو ندی مشکل پیدا نمیشه، چون اباحه معزمانه کاری به تو ندارم. من اباحه مطلقه نیست، اباحه مقرونه به زمان شماست. این نحوه شما اباحه کردن اینا عقد نیست، ایقاعه. حتی اگر اراده داره پول حمامی نده، حمامی اباحه کرده اینو، این استفاده از حمام رو مقرون به زمان بدهکار میشه. حالا تحلیل ایشونه چند اندازه عرف با واقعیت و با عرف متعارف مطابقت داره، حالا بحثش بمانه جای خودش. مقصود این که آیسد خیلی جا از این مطلب استفاده کرده، اینجا هم همینطور میگه آقا اصلا بیمه به نظر ما انشاء زمان عهده است. یعنی شما وقتی که میایید پول میدید به این شرکت بیمه، میگه آقا من در مقابل این که شما ضامن بشی نسبت به این ماشین ما، زمان عهده که مسئولیتش با شما باشه، اگه خسارتی خورد شما مسئول باشی که تدارک کنی، قرارداد میبندی میشه زمان عهده. حالا راجع به اشاره‌ای که ایشون میکنه به بعضی روایات من توضیح خواهم داد انشاءالله، اما دو تا مشکل رو عرض کنم همزمان با این تحلیل ها، مشکلاتش رو هم بگیم که بعد ببینیم انبوهی از مشکلات جلوی ما قرار خواهد گرفت. این دو تا مشکل داره این تحلیل. یک، فقط در بحث ماشین و خانه و مغازه و اینها میشه این توجیه رو مطرح، اما در بیمه عمر، بیمه بازنشستگی، اون زمان عهده یعنی چی؟ مثلا بگیم شما متعهدی که بعد از بازنشستگی به ما حقوق بدی، بعد از فوت ما به خانواده ما حق بازماندگی بدی. اون زمان عهده‌ای که میگن عهده یک عینیه یا عهده یک دینیه، مثلا ضامن عقلایی میشید بدهی رفیقتون رو، میگن زمان عهده، بدون اینکه بدهکار بشی شما مسئولی. اما شما متعهد باش که بعد از بازنشستگی که من 30 سال بیمه میدم، شما بعد از اون به من حق حقوق بازنشستگی بدی. اینو برگردونیم به زمان عهده، مشکله، تحلیلش مشکله. مؤمن زمان عهده میگیره نسبت به اون مثلا ماشین، نسبت به مغازه. همینو ما میگیم دیگه، همینو من میگم. من میگم چه معنایی داره مثلا زمان عهده نسبت به حقوق بازنشستگی من؟ میگه ملتزم حقوق بازنشستگی به من بدی دیگه، زمان عهده یعنی چی؟ متعهدی یعنی ملتزمی به یک فعل، این که زمان عهده نیست، ولی هر شرطی رو، هر شرط الفعلی رو باید بگی زمان عهده. این که اصطلاح درستی نیست. در مثل بیمه عمر، بیمه مثلا من بیمه عمر دیگه، حالا انواع و اقسام مختلفش، یا حالا پزشکی هم به قول شما شاید اینجور باشه که من مریض شدم دیگه باید توجیه کنیم آخه هزینه درمانه، بگیم شما نسبت به بیماری من تعهد داری که اگر من بیمار شدم خسارت به من بدی. بیماری که خسارت نداره که، بیماری هزینه درمان داره. یه مقدار سخت میشه. این یک اشکال. اشکال دوم، آقا گاهی بیمه ها خصوصیه. کی بیمه کرده ما رو؟ یه آقای تو خارج اصلا میگن خیلی از شرکت های بیمه خصوصیه، اینجا هم شاید همینطور باشه. آقا طرف متحده به اینکه خسارت ماشین ما رو بده، امروز فردا پس فردا گفتن برو فردا بیا، این هفته مرخصی رفته مدیر نمیدونم فلان، تا ناگهان خبر ارتحال ملکوتیش پخش، میریم به ورثش میگیم آقا، و حالا پسرش اومده اونجا شده مسئول، آقا ما قرارداد بیمه با شما داریم، خسارت هم که خورده به ماشین ما، ماشین خریدیم مثلا فرض کنید 3 میلیارد، یه تصادفی کرد 1 میلیارد افت قیمت داشت، حالا فرض کنید بنا شده شرعن، چون اون کسی که باعث افت قیمت شده ضامن افت قیمت دیگه، نه ضامن فقط اون خرج مکانیک، خرج مکانیک ممکنه 100,000 تومان 100 میلیون باشه مثلا، 10 میلیون باشه، نه 1 میلیارد به من خسارت زدی، ماشینم افت قیمت داشت ضامنی. حالا فرض کن شرکت بیمه قبول کرده، معمولا قبول نمیکنه شرکت بیمه، ولی شرکت بیمه قبول کرده، خب میگه آقا میدونی که ما عزاداریم، مجلس ختم پدرمون گرفتیم تازگی، میگیم خب بله چی؟ میگه خب پدر ما متعهد بود، به ما چه ربطی داره؟ شما اگر باباتون ضامن وام یکی بود، پدرتون فوت میکرد، بانک میتونست بیاد سراغ شما بگه پدرتون سفته داده، چک داده بابت زمان اقلایی، نه زمان شرعی نقل ذمه به ذمه، زمان اقلایی، ضامن اقلایی بدهی فلان آقا شده، شما باید متعهد بشین نسبت به زمان اقلایی پدرتون. شما نمیگی به من چه ربطی داره؟ پدرم ضامن شد، پدرم متعهد شد، من که متعهد نشدم. بله
اموال پدرش که میشه اینه دیگه،
اموال پدر به ارث رسیده. ببین آقای سیستانی اصلا صریحا در کتاب زمان میگه، میگه اگر کسی ضامن وام دیگران شد، به همین معنای زمان اقلایی، باز تکرار میکنم، نه زمان شرعی که نقل و ذمتن الی ذمت الضامن هست، که دیگه اصلا بدهکار جایگاهش عوض میشه، این ضامن میشه بدهکار، نه زمان اقلایی، و اون ضامن مرد، فرض کنید اصلا میلیاردر هم هست، ورثه ملزم نیستن که از ترکه پدرشون پولی پرداخت کنن، میگن پدر ما هرچی بدهکاره بفرمایید ادا کنیم، من بعد وصیت یوصی بها او دین، وصیتی کرده بگید پرداخت کنیم، نه پدر ما بدهکاره نه وصیت کرده، ما هیچ الزامی نداریم که پرداخت کنیم. نه زمان اقلایی تعهد است. فقط آقای خویی میگفتن که در زمان اقلایی در دین، در فرض امتناع مدیون از اداء دین، در طول آن ذمه ضامن هم مشغول میشه. میگفتن اونی که شیعه قبول نداره زم و زمتن الى زمتن ابتداییه، اما در طول امتناع مدیون از اداء دین، زمان اقلای موجب میشه ذمه ضامن مشغول بشه، و لزام اون مرحوم ذمهش مشغول میشه در طول امتناع مدیون از اداء دین و از ترکه باید خارج کرد. آقای سیستانی فرمودن نه این درست نیست، اشکال آقای سیستانی قویه، میگن زمان اقلای تعهده، این تعهدات به ارث نمیرسه به ورثه، تعهدات به چه دلیل در فرض امتناع مدیون از اداء دین تبدیل میشه به بدهی و برای زامن، دلیل نداره این حرفو.
بله اشکالو به هبه مشروط نکردیم، اونم شرط هبه.
بله حالا عرض میکنم، ولذا این مشکل پیش میاد. خب این اشکال ممکنه به قول آقا در هبه مشروط هم کسی این اشکال رو بکنه دیگه، بگه هبه مشروطه بود که این آقا این کار رو بکنه، آقا مرد ورثه چه الزامی داره؟ فوقش حق فصل داری، هرچی اقساط دادی بهت برمیگردونن، اتفاقا به نفع شرکت بیمه است، از پولت استفاده کرده، ما این چقدر مگه میدادی؟ قبلا که خیلی کم میدادی، حالا آخرش میشه جنبندیش میشه 2 میلیون بگیر برو، اما ما بخواییم خسارت این ماشین تو رو بدیم شاید 10 میلیون باید پول بدیم به نفع اون ورثه اون مؤمنه که بگم برو فسق باش میدیم، هرچی به بابامون هبه کردی فسق کن بهت برمیگردونم، این که مهم نیست. اگه خود باباه زنده بود طبعا شما فسق نمی کردی، می رفتی دادگاه الزامش می کردی به وفای به شرط، ولی وقتی مرد ورثه رو چجور می خواهی الزام کنی به وفای به شرط؟ ولی این اشکال در هبه مشروط هم هست. فقط امروزی ها میگن آقا این شخصیت حقوقی شده، این شرکت بیمه ثبت شده تو شرکت ها، تو مؤسسات حقوقی. بله اداره شرکت ها ثبت میکنه. خب مش ولی زاد دیگه اصلا شخص مطرح نیست، تا این شخصیت حقوقی زنده است که انه همون متعهد اول زنده است، اون پدر نماینده این شرکت بوده، اون مرد یه نمایندگی دیگه جاش میاد. خب این مطلب قانونی هست اما چقدر شرعیه؟ فقهای ما که قبول ندارن این حرفا رو. شما نگاه کنید مسائل مستحدثه آی خویی، مسائل مستحدثه آی سیستانی، مسائل مستحدثه آی تبریزی، در شرکت های خصوصی غیر دولتی معامله ملک شخصی میکنن، اینکه شخصیت حقوقی بدهکار است، شخصیت حقوقی متعهد است، قبول ندارم، میگن دلیل نداره این حرفا. شما تازه باید بشینین مراجع رو قانع بکنین و قانع نمیشوند، بگید اغلا امروز اینطور میگوین، اغلا قانون گذاشتن شد ربطی به ما داره؟ اینا یه قانون های جدیده، هیچ امضا هم نشده. اگر بشه سیره اغلاییه، تازه هر قانونی که سیره اغلاییه نمیشه، این مشکل هست. خب اما اون اشارهی که آیست به روایت میکنه، اشارش به این روایت تو البنك اللاربوی صفحه 196 مطرح کرده، صحیحه حلبی وسائل جلد 18 صفحه 444، عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجلین اشترکا فی مال فربها فی، دو نفر شریک شدن در یک مالی و سود کردن، و کان من المال دینون و علیه ما دینون، بخشی از سرمایه یا سود طلبی بود که از مردم داشتن، مثلا چک داشتن از مردم دست خودشون، و علیه ما دینون یه مقدارم خودشون چک داده بودن به مردم، علیه ما دینون، فقال احد و مال صاحبه اعتنی رأس المال، فلانی من کار به سود ندارم، ما وقتی اومدیم اینجا 5 میلیون من گذاشتم، 5 میلیون هم شما رأس المال رو به من بده، حالا رأس المال کل 10 میلیون، رأس المال خودم، سهم خودم. گاهی طرف نگرانه که این طلب ها وصول میشه نمیشه، طلب ها از بدهی ها بیشتره کمتره، نگرانن. میگه بابا از خیر سود من گذشتم، چون معلوم نیست که بتونیم وصول کنیم مطالباتمون رو. شاید مطالباتمون رو وصول کنیم ولی بدهیمون بیشتر از مطالباتمون باشه. بیا همون اصل سهم منو 5 میلیون منو بده، من میرم کنار. گاهی هم نه، سود اونقدر زیاده که دیگه طرف میگه 10 میلیون رو به من بده، رسما کل رسما سهم هر دومون، هر چی سود بود برای خودت. فقال لا ها ول اعتنی رأس المال ولک الربح و علیک التواب، سود بکنی نوش جانت، زیان بکنی اونم نوش جانت. من له الغن فعليه الغرب، عليك لك الرب و عليك التبا، یعنی و عليك خساره. تبا یعنی هلاک مال، هلاک دیگه، هلاک مال میشه. فقال لا بأس اذا اشترت، لا بأس اذا اشترت، شرط بکنن مانعی ندار، شرط بکنن توافق بکنن دیگه. حالا آیسد میگن که حالا توافق بین طرفین در ضمن عقد لازم باشه، مثل عقد صلح که فقها ها میگن، یا نه تو همین عقد شرکت، نه در ضمن عقد آخر، تو همین عقد شرکت با هم توافق بکنن. برام معلوم میشه که این توافق مشروع است و مخالف کتاب نیست. حالا بقاعن توافق بکنن، حالا دیگه روایت پذیرفته. آقای صد گفتن که توجیهاتی شده این روایت، ایشون گفتن من توجیه خودم رو میگم بعد توجیه دیگرانم میگم. ایشون میگه توجیه من اینه، صاحب جواهر رو توجیهش رو بعدن خواهیم گفت، توجیه دیگران رو غیر صاحب جواهر رو بعدن بگیم، اما اونی که من میگم اینه که آقا ظاهر این روایت اینه که یکی از این دو شریک میگه من ضامن میشم مالیت مال شما رو و متعهد میشم و بر عهده میگیرم خسارت را، ضمان عهده من به عهده میگیرم، چون نمیخواد اون شریک الان رأس المال رو بگیره، که اون شریک الان نمیخواد رأس المال رو بگیره، نگرانه. بله نه 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 گفت که اعتنی یه لحظه اجازه بدید، حالا حالا اجازه بدید، حالا روایت روایت رو فقال احد مال صاحبی اعتنی رأس المال ولکر رب و علیک التبا، حالا ام ندن، حالا حالا اجازه بدید، حالا اون بیان آقای صد رو بگیم. حالا برفض بخواد اون موقع بگیره، ایشون تعبیرش اینه که محصل القرار المذکور فی الروایه تصدی احد شریکین لزمانه قیمت مال شریکه و تعهدی به خسارته، فمال و شرکت باق علی ملکیت شریکین من دون ان ینتقل ملک احد ما الی الذمه او الی الکلی فی المعین، فقط اون شریک ما که ما بهش گفتیم اعتنی رأس المال ولکره و علیک التبا، اون ضامن عهده سرمایه من میشه. در مقابل چی؟ در مقابل اینکه من رب را تملیک به اون میکنم، و طبعا حالا الان یا یک زمان دیگر اون ضامنه که مقدار رأس المال رو به من بده
در مقابل این که من گفتم که هر چی سود بود مال خودت. ایشون میگه ببینید با این توجیه من کاملا روایت درست معنا میشه. چرا؟ برای اینکه در روایت تعبیر کرد که اعتنی رأس المال ولک الرب و علیک التوا. فرض کرد این رأس المال هست، اعتنی رأس المال یعنی هر وقت من خواستم عرضه به اندازه ارزش رأس المال به من بده، هر چی هم سود هست برای تو، زیان هم بر دوش تو. اشکال نداره. نه گفت که نه گفت ربحی داشتیم، ما تو یه مدار طلبکار بودیم از مردم، یه مدار بدهکار بودیم به مردم. حالا برای اینکه روشن بشه که ایشون احتمالش که یه متعینم هست، استظهارش فعلا اینه که زمان عهده است، در مقابل چه احتمالیه، پس بگذارید اشاره کنم به اون دو احتمال دیگر که ایشون مطرح میکنه ولی اشکال میکنه. احتمال اول که مطرح کردیم خود آقای سعد استظهار میکنه زمان عهده است. احتمال دوم، احتمال دوم اینه که بگیم اینا مصالحه کردن که کل این رأس المال مال من، ملک من بشه. یعنی به این معنا که من این 10 میلیون که مال مشترکه، این 10 میلیون عینش بشه مال تو، توی شریک، تو معادل این 10 میلیون رو همین الان به من بدهکار بشی، معاوضه بشه. حالا یا سهم خودم رو به من بدهکار بشی، این 10 میلیون چه سهم خودت چه سهم من، مال تو، عینش مال تو، در مقابل این که شما بدهکار بشی، شما شریک که بهت گفتم که اعتنی رأس المال ولکر رب ولکر توا، شما بدهکار بشی در ذمت به معادل رأس المال من. این یک توضیح. یه نوع معاوضه. ایشون میگه که خب اگر این باشه قانونا مشکلی نداره، ولی خلاف ظاهر این تعبیره که میگه اعتنی رأس المال. اعتنی رأس المال یعنی رأس المال هنوزم مشترکه، نه اینکه این ملک تو، در مقابل اینکه تو به من بدهکار به رأس المال من بشوی. نه، اعتنی رأس المال یعنی همین رأس المال موجود ملک من است. پس اینکه بگیم این رأس المال ملک تو شریک و بدهکار بشی به من معادل آن را، این عرفی نیست. احتمال سوم، احتمال صاحب جواهره که ایشون میگه که به نحو کلیه فی المعین حساب کرده، گفته این 10 میلیون مال تو، اما به اندازه سهم من که 5 میلیونه باقی باشه بر ملک من، به نحو کلیه فی المعین. تا حالا مشا بود سهم من، اگه نقصی وارد میشد بر سهم من هم وارد میشد، اما کلی فعل معین که میشه اگر 10 میلیون بشه 5 میلیون، 5 میلیون مال منه. کلی فعل معین اینه دیگه، کلی فعل معین اینه که ضرر بر این مالک کلی فعل معین وارد نمیشه. ایشون میفرماد این توجیه هم عرفی نیست. حالا چرا عرفی نیست؟ انشاءالله جلسه آینده دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.